أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از مسائل فصل 9 این است که آیا تلف بعض حکم تلف کل را دارد یا نه، و آیا تلف وصف حکم تلف موصوف را دارد یا نه. نظم سنایی اقتضا می کرد که این مسئله سوم را قبل از مسئله دوم ذکر بکنه و بعد از او مسئله دوم را مسئله سوم قرار می دادن. بیان ذالک این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی فرعی را مطرح می کنن همه جوانی به اون فرع را مصطفی بحث می کنن مجتهدانه که حکم اون فرع روشن بشه، ولی همونطور که از اول تا حال ملاحظه فرمودید اصرار مرحوم شیخ این است که تا اونجا که ممکن است مسئله را توسعه بدن و ازش یه قاعده فقهی در بیاد، و اگر وسیع‌تر بود قاعده اصولی در بیاد که مسائل اصولی از متن فقه برخاست، قواعد فقهی هم از متن فقه برخاست. در صدر اول نه سخن از قواعد اصولی بود و نه سخن از قواعد فقهی، همش فقه مطرح بود. از لابلای فقه هم قواعد فقهی استنباط شد هم قواعد اصولی. مرحوم شیخ اصرارش این است که این کار رو انجام بدهد که کار فقیهانه به مجتهدانه ایشون است. اون نبوی معروف این بود که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعی. ایشون دو توسعه رو در اینجا اعمال کردن که آیا این مبی شامل خصوص مسمن می شود یا مسمن رم سمن رم در بی می گرد، چون سمن هم مبی است و مسمن هم مبی و فروشنده هم بایع است، خریدار هم بایع. اهل الله البی همین است، البیعان بالخیار ما لم یفترقا همین است و ماننده. این یه توسعه بود. توسعه دیگه این که آیا از باب بی می شود به باب عقود دیگر سرایت کرد یا نه، این رو تو مسئله دوم فرمود. در مسئله اول که اصل حکم مبی ثابت شد، این عجله کردن است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، چون تو اون آداب المتعلمی مادام مفید و مستفید چند مطلب رو نوشتن. یکی مسائل اخلاقی و نزاهت و خلوص این هاست، یکی هم مسائل علمی. این گفتن طلبه حتما یه مقدار ریاضی باید بخونه. خوندن ریاضی برای دو تا نکته است، یکی این که فکر را فکر برهانی بار میاره، همش بنای عرف و فهم عرف و اعتبار با این رشد نمی کنه، یکی این که با نظم ریاضی مسائل را تدوین می کنه. مرحوم شیخ اون نکته اول رو خوب رعایت کرد، یعنی خیلی عمیق بحث بکند، اما دوم رو میبینید خیلی گسیخته است. خب شما باید اول حکم مبی رو که از قاعده است استفاده کنید، کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. این قلم رو و این حوزه و این محدودیت رو کاملا بررسی کنی که آیا مبی که گفته شد جزئش هم مشمول این است یا نه، وصفش هم همین است یا نه. کل مبی ان تلف قبل قبضهی اگه جزئش تلف بشم همین است یا نه، کل مبی ان تلف قبل قبضهی اگر وصفش تلف بشم همین است یا نه، که این مسئله سوم، یعنی مسئله سوم اینجاست. این رو باید تو مسئله اول میگفتن. بعد تو مسئله دوم از مسمن به سمن میشه تعدی کرد یا نه با همه ابعاد. اگر از مسمن به سمن نشود تعدی کرد دیگه فروع زیر مجموعه ندارد، اگر از مسمن به سمن میشود تعدی کرد آیا جزء سمن هم حکم کلش دارد یا نه، وصف سمن هم حکم کلش دارد یا نه. این مثلث یعنی کل جزء وصف که در مسئله اول حل شد در مسئله دوم حل می شود. بعد از فراغ از مسئله تین وارد مسئله سوم می شود که آیا این کل مبی ان تلف قبل قبضهی که ما توانستیم از مسمن به سمن تعدی بکنیم، از بی به عقود دیگه میشه تعدی کرد یا نه؟ این میشه فکر ریاضی، نظم ریاضی. اما حالا ایشون تعدی از بی به باب عقود دیگر رو تو مسئله دوم ذکر کردن، تعدی از مسمن به سمن رو تو مسئله دوم ذکر کردن، دوباره در مسئله سوم برمیگردن به مسئله اولا که آیا این که گفته شد کلو مبی این طرف قبل قبضهی، این همه مبی باید اینجا باشه یا جزء مبی هم همین است؟ اگر جزء مبی هم حکم کل را داشت، آیا وصف هم حکم موصوف داره یا نداره؟ اینه میگم به هم ریختگی کتاب نویسی. بر تقدیر این مسئله سوم در این زمین است که آیا بعض المبی اگر طلب شد حکم کل مبی رو داره؟ مشمول نبوه معروف است که کل مبی این طرف قبل قبل ضعیف و مال بایی یا نه. وصف مبی اگر طلب شد اینم مشمول کل مبی این طرف قبل قبل ضعیف یا نه؟ این رو وارد شده. حالا که وارد شدن، خب محققانه وارد میشه، البته میفرمان به این که جزء مبی دو قسم است. یه وقت است که این جزء حکم کل را دارد و لدل عرف لدل اغلا عنوان مبی هم بر او صادق است، گرچه مستقل نیست اما بالاخره مبی است. مگر در نبوه معروف آمده است کل مبی این مستقلن تلف قبل قبضه ای فهم مال بایه؟ این کلمه استقلال هم در کنار او آمده یا آمده کل مبی؟ این مبی میخواد مستقل باشه، وحدهو باشه، لا شریک له باشه، یا نه جزء مبی های دیگه باشه؟ استقلال که در عنوان موضوع اخذ نشده، کل مبی مستقل وحدهو ازا تلف قبل قبضی فهو ممال بایهی، این چنین که نیست. کل ما صدق علیه انه مبیعون این ازا تلف قبل القبض فهو ممال بایهی، معنی نبوی همینه. خب اگر معنای حدیث نبوی همین است، جز دو قسمه. بعضی از اجزا هستن که عنوان مبی برنا صادقه. یک کسی کتاب دوره ای که 10 جلد دست می خرد، کل این اجزا عنوان مبی صادقن دیگه، گرچه برای تک تک اینها عقد بی خونده نشده. این بیوع متعدده، بیوع دهگانه نیست، بیع واحد است، اما بر جز جز اینها مبی صادقه. ولی اگر یه گوسفندی بخره که 2 دست و 2 پا داره، نمیگن این 5 تا بیعه یا 4 تا بیعه، یا دستش هم مبیعه. دست گوسفند مبی نیست، یه جزئی است که لا یستو علیه انه مبی. پای گوسفند یه جزئی است که لا یستو علیه انه مبی. اما اگه یه شهر جمعه 2 جلدی خرید، کل واحد از این 2 جزء به ما یستو علیه انه مبی. پس جز چند قسم است. بعضی از اقسام اجزا هستند که مثل کل متصف به عنوان مبیع، ولو عنوان استقلال بر اونها صادق نیست، ولی عنوان مستقل لازم نبود در نبوه معروف. در نبوه معروف این است که هر چی که عنوان مبیع بر او صادق است، خواه شریک داشته باشد خواه شریک نداشته باشد. لذا اون جزئی که یقصت علیه السمن که معلوم می شود جزء مبی است و بخشی از سمن در برابر اوست، این مشمول این نبوه می تواند باشد. و اون جزئی که بخشی از سمن در برابر او نیست، گرچه بوده او باعث افزایش سمن هست، این ارزش افزوده را اون جزء ثابت میکند، اما نه اینکه بخشی از این ارزش مال اون جز باشد. تو مسئله وصف هم این مطلب گذشت. اگه کسی یه خانه میخره که نزدیک خیابان باشه، این نزدیکی به خیابان جزئی از سمن رو به خود اختصاص نمیده، تمام سمن مال اون خانه است، اما نزدیکی به خیابان باعث ارزش افزوده اون خانه است. کسی نزدیکی به خانه را نمی خرد، خیابان را، اما خیابان نزدیک را گرانتر می خرد. این مما یبذلو به ازاء المال نیست، اما مما یوجب الرغبت فی المال هست. اگر جز مما یقسط علیه سمن بود، این مشمول نبوی معروف هست، مشمول روایت عقبت ابن خالد هست و همه احکامی که درباره کل بود درباره این هست. برای اینکه ما عنوان مستقل لازم نداشتیم، کل مبیع مستقل تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این که نبود، کل مبیع. پس بنابراین جزئی که یقسط علیه الثمن، مثل این کتاب دو جلد دوری دو جلدی رو خرید، این یقسط علیه الثمن ولو برای مجموع ارزش افزوده ای هست، ولی گوسفندی که دارای اجزاست برای دست او بخشی از پول داده نمی شود، جزئی از ثمن در برابر این دست نیست. چه این که اگر یه تنگی رو میخواد بخرد، بخشی از ثمن مال دستش باشه، بخشی از ثمن مال اون سرش باشه، اینا نیست. برای مجموعه این تنگ این ثمن قرار داده سر داده شد. پس اگر دستش شکست، این مما یقسط علیه ثمن نیست. پس اینجا رو که همه این را طرح میکنن، اینجا همه این مسائل رو مرحوم شیخ مطرح میکنن، منتها به جزء دست عبد مثال میزنن، ما حالا به دست گوسفند مثال زدیم. همه فرمایشاتشون در اینجا نقل میکنن. اون بحثی که قبلا نقل شد، اون نظم ریاضی بود که در کتاب مشهود نیست، که سوم رو جای دوم، دوم رو جای سوم، این پراکندگی هست. مگر این هم فرمایش مرحوم شیخ است و سایر فقها. نه، ما قضیه متعقن که در دلیل لبی باید بگیریم. اگر دلیل لبی نظیر سیره بود، نظیر اجماع بود، نظیر بنای اولا بود که زبان نداشت، قدر متعقن میگیریم. نه دیگه، اگر لفظ شد لفظ حجت است، همه موارد میگیریم. اگر جای لفظ شامل نشود، ما بخواهیم تعدی بکنیم، هم فرمایش مرحوم آخوند و سیدن استاد امام رضوان الله علیه ماست که بر مقداری که لفظ دلالت میکند ما قاضییم، اما نه اینکه قدر متیقن بگیریم. اونا هم فرمایششون نبود ما قدر متیقن بگیریم، میگم لفظ بیش از این رو شامل نمیشود، خصوص بی است. شما بخواید با مزارعه ببرید، مزارعه ببرید، دلیل میخواد، حکم هم که برخلاف اصل و قاعده است، اما اینجا لفظ واقعا شامل میشود. یعنی اگر یک کسی یک کتاب دوری ده جلدی رو دارد میخرد، کل جز جز عنوان مبی برش صادق است، برخلاف این یک گوسفندی رو که خرید که چهار تا دست و پا دارد، که این دست و اعضاب جواره، اینا دیگه جزء مبی عنوان مبی برای اون صادق نیست. در کل مبی این طرف قبل قبضهی استقلال هم شرط نشده، یعنی کل ما صدق علیه انه مبی اون، چون که شریک داشته باشه، چون که شریک نداشته باشه، اگر طرف شد فوه مال بایهی. این بیان فرموشه که تام است. پس بنابراین فالجزو علی قسمین، یک قسم جزء مما یقسط علیه الثمن است، این مشمول نبوی معروف است و می تواند مشمول روایت عقبت ابن خالد باشد و مانند آن. یک جزئی که لا یقسط علیه الثمن است، گرچه در ارزش افزوده و مالیت سهم بسزایی دارند، این لا یقسط علیه الثمن است، مشمول حدیث نبوی نیست، مشمول روایت عقبت ابن خالد نیست، فهم مال بایعه نمیتونی باشه. خب پس جزء دو قسم شد. این جزء دوم که لا یقسط علیه الثمن است، در حکم چه چیزی است که طلب شده؟ از اینجا وارد فرع سوم میشن. فرع اول این است که جزئی که یقسط علیه الثمن، فرع دوم جزئی که لا یقسط علیه الثمن، فرع سوم وصف از نه جزء. می‌فرمایند این جزئی که لا یقصتو علیه السمن به منزله وصف است. حالا کل مبیع تلف قبل قبضهی وصف بشه که شامل نمیشه. اگر چون چه یک میوهی رو انسان خرید قبل از قبض، این میوه حالا چون از سردخانه در آمده بود زود باید مصرف بشد نشد، حالا این فاسد شده یه مقداری، این وصف صحتش زائل شد. این که مشمول حدیث نبوی نیست، مشمول روایت عقبت علم خالد نیست. وصف این چنین است: جزئی که لا یقصتو علیه السمن به منزله وصفی است که روشن است. لا یقصتو علیه السمن، وصف اگر تغییر کند جزئی از سمن به حساب وصف یقینا نیست، گرچه وصف باعث رغبت در قیمت، باعث افزایش ارزش افزوده و مانند آن است. پس جزئی که لا یقصتو علیه السمن به منزله وصف است. حالا بحث را در خصوص وصف میکنن. در باره وصف، اگر چون چه این قبل از قبض این وصف از بین برود، مشمول کل مبیع تلف قبل قبضهی نیست. اما بالاخره خیار می آورد یا نه؟ اگر خیار می آورد، خیار عیب هست یا نه؟ چون خیار عیب بخشی از اون خیار عیب یه امر اوغلایی است که با غرایز و ارتکازات اوغلا همراه است و شارع امر امضا کرده، و یه تعبد ویژه‌ای در خیار عیب هست که در خیار دیگر نیست. در خیار قبل و امثال قبل، خریداری که مقبون شد بین دو امر مخیر است: یا قبول یا نکول. اما دیگه عرش بگیرد، اونم عرش به اون معنای تعبدی که صحیح را قیمت بکنند، معیب را قیمت بکنند، نسبت صحیح و معیب را بسنجند که یک دوم از یک سوم از چه کسی از کسور را دارد، بعد این کسر را، نه تفاوت بین القیمتین را، این کسر را یعنی یک دوم یا یک سوم را از سمن کسر بکنند. این نسبتی که بین قیمت صحیح و قیمت معیب است که این یک دوم اوست یا یک سوم یا یک پنجم اوست، این یک دوم یا یک پنجم را از سمن کسب بکنن. خب این امر تعبدی است، یه هم چیزی در قرائز عقلا نیست. گاهی ممکن است تصالح بکنن، بگن حالا ما مابه تفاوت رو میدیم. این یه صلح جدیدی است برو توافق طرفین و این عرش نیست. چون که در خیار قبل هم به شرح زن، در خیار قبل مشتری مخیر است بین فسخ و امضا. چرا مخیر است بین فسخ و امضا؟ برای اینکه این پولی داد در برابر کالا، کمتر بخواد بگیرد بیشتر بخواد بگیرد وجهی ندارد. اگر قبول کرد که همون پول رو باید بدهد، اگر نکرد که همون پول رو باید برگردوند. همین دیگه، اضافه بگیرد درش نیست. حالا اگر در فضای عرف آمدن توافق کردن و ما به تفاوت رو دادن، او یه صلح جدید است، کاری به مسئله خیار قبل ندارد. در هیچ خیاری از خیارات تفاوت گیری مطرح نیست. کم دادن باید بقیه رو برگردونن، سخن از عرش نیست. یاد خیار تبعه صفقه است. فرض این که عرش یه تعبد خاصی است که در خصوص خیار عیب است. حالا اگر چون که این مبی بعد العقد و قبل القبض که در دست بایع بود، وصف صحت را از دست داد، فاسد شد، طوری که اگر قبلن بود خیار عیب به همراه داشت، و خیار عیب هم سه ضلعی است: یا فسخ، یا امضای بی عرش، یا امضای با عرش. سایر خیارات دو ضلعی هستند بین فسخ و امضا. حالا اینجا که وصف مفقود شد، یعنی این کالا در بعد العقد قبل القبض در دست بایع بود، وصف صحت از دست داد، همچنین بایع میتواند بگوید به من چی برگردونه، مشتری به مشتری بده، این ضرر رو تحمل بکند؟ یا شارعی که درباره اصل میفرماید فاو من مال بایعهی، حتما راضی نیست که این ضرر را مشتری تحمل بکند. خب اینجا هم می شود تعدی کرد روی تنقیح مناد القاء خصوصیت و مانند آن، که اگر تلف کل به عهده بایع است، تلف بعض یقینا به عهده بایع است. بیشتر رو نمیشه تحمیل کرد، اما کمتر رو که یقینا هست. یعنی اگه ما دلیل داشتیم اون نبوه معروف در خصوص فقدان وصف بود، ما نمیتوانستیم به فقدان ذات تعدی بکنیم. اگر در یه روایت گفته بود که وصف صحت اگر از بین رفت بایع ضامن است، ما نمیتوانیم بگوییم اگر کل ذات هم از بین رفت بایع ضامن است، این خسارت زائد رو بایع تحمل بکنه. اما وقتی شارع فرماد که خسارت کل به عهده بایع است، اگر کل شی از بین بره بایع ضامن است، وصف هم که خب خیلی کمتر از آن است، این رو میشه تعدی کرد. ولی نمیشود گفت او خیار عیب دارد، این دلیل میخواد. این مخیر است، میتواند فحص بکند، میتواند امضا بکند. چه اینکه اگر کل تلف میشد این طور بود که ما عوض معاوضه بود، معاوضه منفسخ میشد. حالا اینجا هم میتوانند اعمال خیار بکنند، معامله را فحص بکنند، هم میتوانند امضا بکنند و بدون عرش بپذیرند. اما عرشگیری کار آسانی نیست. چرا؟ بر اینکه ما به زحمت تلف وصف را در حکم تلف موصوف قرار دادیم. اما حالا بیاییم بگیم این تلف وصف که به منزله تلف موصوف است، این تلف بعد العقد، تلف وصف بعد العقد به منزله تلف وصف قبل العقد است که خیار عیب بیاره به ماله من الازلاء الثلاثه. این جرأت میخواد. چجوری شما بتونید بگید این کالایی که عقد بر او واقع شده صحیحاً بایه این کالای صحیح را تحت عقد قرار داد، به مشتری تملیک کرد، حالا در اثر پیدایش هوای سرد یا هوای گرم یا علل و عوامل دیگر بدون تفریط و افراد این وصف را از دست داد، حالا شما بگید که مشتری مخیر است، میتواند این معامله را به هم بزند، تا اینجا میشه موافقت کرد. اما بگیم این تلف وصف که بعد العقد است چون قبل القبض است، به منزله تلف وصف قبل العقد است. مثل اینکه عقد بر معیب واقع شد، نه اینکه عیب بر معقود واقع شده باشد. اگر عقد بر معیب واقع می شد خیار عیب داشت دیگر. یعنی اگر قبل العقد این معیب بود، خب این خیار عیب داشت. خیار عیب هم سزل ایست، عرش هم می تونه بگیره. خب یه جرأت میخواد. گرچه برخی از فقهای فرمایش فرمودن که این به منزله تلف، این تلف وصف به منزله تلف قبل العقد است، پس وقع العقد علی المعیب، اگر وقع العقد علی المعیب این خیار عیب دارد و در خیار عیب عرش است. این یه جرأت میخواد. شما از کجا می توانید بگید این قبل العقد بعد العقد منزله قبل العقد است؟ در خود کل ما هم حرفی نداریم. اگر در کل معامله باطل بود، اگر خود کل را یعنی کل مبیع اگر تلف شده بود بعد العقد و قبل القبض، این به منزله تلف قبل العقد باشد، معامله باطل است، چون چیزی در کار نیست که کسی بفروشه کسی بخره. بنابراین حد اکثر آن است که ما بگوییم شارع مقدس راضی نیست که مشتری متضرر بشود، میتواند معامله رو به هم بزنه. اون شارعی که تلف کل را با تلف کل میگه معامله به هم میخورد، در اینجا نمیگوید با تلف وصف معامله به هم میخورد. میفرماید شما میتوانید به هم بزنید، پس تلف بعض، تلف وصف از چند جهت با تلف کل فرق دارد. تلف بعض هیچ فرقی با تلف کل ندارد. اون بعضی که یغسطو علیه السمن، یعنی اگر جزئی که یغسطو علیه السمن این بعد العقد و قبل القبض تلف بشود، معامله نسبت به اون جزء منفسخ میشود و بایه نسبت به اون جزء ضامن است به زمان معاوضه. اما اون جزئی که لا یغسطو علیه السمن به منزله وصف است، یک، خود وصف اگر بعد العقد و قبل القبض تلف بشود این طور نیست که مشمول نبوی باشد، وگرنه باید به صراحت بگویید این معامله نسبت به وصف منفسخ میشود، نه اینکه مشتری خیار دارد. برای ترمیم ضرر مشتری حد اکثر میتوان گفت مشتری میتواند معامله را به هم بزند. خب این خیلی فرق دارد با نبوی معروف. نبوی معروف میگوید اگر چونچه تلفی رخ داد معامله کلن منفسخ میشود، ممال بایعه خواهد بود و بایعه هم به زمان معاوضه ضامن است. الان اینجا شما نمیتونید بگید معامله فاسد است که، معامل منفسخ است که، برای اینکه جز نیست و سمن هم تقسیط نمی شود نسبت به او، پس تو حوزه مبی نیست، لا کلن ولا جزءن، لا مستقلن ولا ضمنن. اگر چیزی عنوان مبی بر او صادق نبود به هیچ وجه دلیل ندارد که مشمول حد نبوی باشه. منتها ما برای ترمیم اصل مطلب و نجات مشتری از این ضرر پیش آمده با کمک گرفتن فکری و فقهی از نبوی معروف و روایت عقبت ابن خالد بگیم حد اکثر مشتری خیار دارد، میتواند معامله رو به هم بزند با زمان معاوضه و میتواند قبول بکند با همون فاقد وصف. نه، خیار عیب نیست، چون اگر خیار عیب باشد با عرش باید همراه باشد. این عیب پدید آمده تلف وصف است، می شود از تلف کل به تلف جز یا تلف وصف تعدی کرد. عکسش ممکن نیست ولی اصلش ممکن است. یعنی نبوی فرمود هر مبیعی که تلف می شود خسارتش به عهده بایع است. جزء مبی اگر به ما یغسطو علیه السمن باشد مشمول همین است، برای اینکه مبی صادق است. در حدیث نبوی که استقلال شرط نشده، نفرمود کل شیء صدق انه مبی اون بل استقلال، بلکه فرمود کل شیء صدق علیه انه مبی اون. جزء مبی در کتاب‌های دوری و مانندون این مبی دیگه. اگه کسی 10 کارتون کالا خرید با یک عقد، هر کدام از این کالاها کارتونا مبیع اند دیگر، حالا با عقد واحد خرید نه با عقود متعدد، این بیوع متعدد نیست، به واحد است، ولی وقتی که 10 کارتون یک جا می خرد هر کدام بالاخره مبیع اند دیگر، مشمول حدیث نبوی هست. اما اون جزئی که لا یغسطو علیه السمن مثل دست گوسفند بمانند، اون ملحق به وصف است. اگر چنین جزئی که ملحق به وصف است یا خود وصف بعد العقد و قبل از قبض تلف بشود، فهو من مال بایعه نیست که ما بگوییم این معامله منفسخ میشود، بلکه چون مشمول روایت نیست و این کار خلاف اصل است، خلاف قاعده است که معامله صحیح منفسخ بشود خود به خود و زمان زمان معاوضه باشد. ولی برای ترمیم ضرر مشتری با کمک گیری به استیناس از نبوی گفته می شود که مشتری خیار دارد، می تواند معامله را به هم بزند، همین. اما حق عرش گیری ندارد. اگر این عیب قبل العقد اتفاق افتاده بود، بله او خیار عیب دارد، اما ما چند قدرتی ما نداریم بگیم عیب حادثه بعد العقد به منزله عیب حادث قبل العقد است. خب کی به ما اجازه همچه حرفی زده بزنی؟ پس بنابراین مشمول نبوی نیست، معامله منفسخ نیست، زمان زمان معاوضه نخواهد بود. برای ترمیم ضرر مشتری می شود گفت او خیار دارد، اما نه خیار عیب مصطلح که بتواند عرش بگیرد، چون خیار عیب مصطلح مال جایی است که وقع العقد علی المعیب، نه ترع العیب علی المعقود. این که خیار عیب نداره، حد اکثر اینه که میتواند رد بکنه، چون اون لا ضرر و امثال ذلک که عنوان نمیخواد. ما برای ترمیم ضرر، رفع ضرر، میگه این میتونه معامله رو به هم بزنه. هیچ کدام از اینها هم دلیل بر انحصار نبود. حالا مرحوم شهید یا دیگران آمدن خیار را به 14 قسم تقسیم کردن، حالا دلیلی بر حذف که نبود، بعضی کمتر بعضی بیشتر، ولی این مشتری میتواند رد بکنه. نه، برای اینکه شارع مقدسی که در اونجا کل را فرمود بایه باید متحمل بشه، اینجا که جز است هم یقینا راضی است. نظر شارع را ما میتوانیم از نبوی به دست بیاریم، از روایت عقبه به دست بیاریم که اشاره شد اگر اون روایت نبوی یا روایت عقبه درباره وصف یا جز بود، ما نمیتوانستیم به کل تعصیب بکنیم چون ضرر بیشتر است. و اما وقتی درباره کل وارد شده است که ضرر بیشتر است، میشود به ضرر جز تعدی کرد. والحمدلله رب العالمین.